بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. خدای متعال رو شاکریم باز هم توفیق داد در محضر احادیث اهل بیت تلمذ کنیم و از این اقیانوس بی پایان به اندازه اخلاص خودمون انشالله بهرمند بشیم. کتاب فضل علم کافی رو میخوندیم، رسیدیم به باب و نوادر تا حدیث 5 رو محضر شما عرض کردیم. انصافا احادیث این بخش نوادر خیلی خاص، ویژه و جذابیت دارن، چون مضامین هم متنوع هست، خیلی قابل استفاده است. خب حدیث 6، سمعت ابا عبدالله یقول، راوی میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که حضرت میفرمود ان روات الکتاب کثیر، راویان کتاب فراوانند، و ان رعاته قلیل، ولی کسانی که رعایت کنند. رعایت در اصل عرب به چوپان و ساربان میگه راع، یعنی کسی که هدایت میکند، رهبری میکند یک کاری رو. بعد اگر ما مراعات میکنیم، تو فارسی میگیم فلانی مراعات کرد، مراعات یعنی برنامه ریزی کرد، طوری پیش رفت، طوری هدایت کرد که به اون منزل و مقصود برسه. یک عده‌ای فقط اینها جزء روات کتابن، ولی یه عده‌ای رعاتن، اهل رعایتن، اهل عمل به کتاب هستن، که البته اینها قلیلند، خیلی کمند. حضرت فرمود و کم من مستنسهن للحدیث مستقشن للکتاب. اینا رو توضیح میدم مفصلا، فعلا ترجمه کنیم. چه بسیار کسانی که مستنسهن للحدیث، خیرخواه حدیثند، احادیث اهل بیت را رعایت میکنند، ولی مستقشن للکتاب، به قرآن که میرسند، به کتاب الهی که میرسند، اهل دغلبازی هند، اهل قش در معامله هند. نسبت به احادیث اهل رعایت هند، به کتاب خدا که میرسند برعکس میشه. فرمود فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه، اگر کسی عالم باشد از این که قرآن را، حدیث را رعایت نکرد، محزون میشه، ناراحت میشه، دغدغش اینه من چه کنم، قرآن را عمل کنم، حدیث را عمل کنم. ولی والجهال یحزنهم حفظ الروایه، یه عده‌ای فقط دنبال اینن، جاهلان فقط حفظ کنند این روایت کردن را، جلسات هفتگیشون تعطیل نشه، هر هفته یک حدیث بخونن، هر هفته فلان، ولی چقدر عمل کردی؟ اصلا دغدغش نیست. اگر یک جلسه کلاسش تعطیل شد خیلی ناراحت میشه، ولی اگر 1000 حدیث خوان به یک حدیث عمل نکرد این خیالش نیست. فرمود علما یحزنهم ترک الرعایه والجهال یحزنهم حفظ الروایه. فراء یرعا حیاته، یه عده‌ای هستند دنبال حفظ حیاتند، و یک عده‌ای راء یرعا هلکته، دنبال حفظ هلاکتند. خیلی عجیبه، حضرت نفرمود دنبال از بین بردن حیاتند، از بین بردن حیات اسمش میشه هلاکت. حضرت فرمود نه نه نه، اینها تمام برنامه ریزیشون اینه که هلاکت را حفظ کنند، هلاکت را به دست بیارن. فراء یرعا حیاته و راء یرعا هلکته فعند ذلک اختلف الراعیان و تغایر الفریقان. در اینجاست که مردم دو گروه و دو شقه میشن، یک عده دنبال حفظ حیات معنوی هن، دنبال عمل به احادیث هن، یک عده دنبال حفظ هلاکت هن، دنبال عمل نکردن به احادیث هن. حضرت فرمود اینجا محلی است که انشقاق و افتراق پیش میاد، مردم از هم جدا میشن. ذیل این حدیث 5 نکته کلی که البته نکات ریزی هم ذیلش هست محضر شما عرض میکنم. نکته اول، مقصود از روات قرآن کیست؟ فرمود ان روات الکتاب کثیر، راویان کتاب، خب کتاب یعنی کتاب قرآن، راویان کتاب کسانی هستند که ظاهر قرآن رو خیلی اهمیت میدن. آقا صوت چطور باشه، لحن چطور باشه، تجوید چطور باشه، اگر ولزالین از 6 تا حرکت کم شد نمازت باطل میشه، در مجالس گیر میدن که آقا تو چرا خوب نخوندی، امام جماعت رو از مسجد بیرون میکنن که تو قرائت درست نیست. خیلی هم خوبه، الفاظ را، ظاهر را، صوت و لحن را خیلی توجه دارن، خدا پدرشون رو بیامرزه، ولی توجهی به اون باطن ندارن، توجهی به حقیقت و معارف آیات نداره. میگه تو فقط ولزالین رو درست بخون، این که خدایا مرا از گمراهان قرار نده اینو کار نداشته باش، فقط درست تلاوت کن. پس گروه اول، ان روات الکتاب کثیر، کسانی که دنبال ظاهرخانی، روخانی، تجوید قرآن هستن. ما در جلد 8 همین کافی از امام باقر سلام الله علیه روایت داریم که فرمود اقام و حروفه و هر رفو حدوده، یه عده‌ای هستن اقامه میکنند حروف قرآن را ولی زیر پا میگذارند حدود قرآن را. اینکه قرآن گفته فلان کار رو نکن قبول نداره، ولی اینکه چطوری بخونیمش، با چه رسم الخطی بنویسیمش، این خیلی اهمیت داره. حضرت فرمود روات کتاب، یعنی افرادی با این ویژگی هایی که گفتیم خیلی زیادن، ولی رعات قرآن کمند. رعات قرآن چه کسانی هن؟ مرحوم علامه مجلسی در شرح این کلام امام می نویسه و رعایته به تفهمهی و تدبره. رعایت قرآن به تفهم است، فهم عمیق، به تدبر است، به استعلام ما ارید بهی من اهله، این که خدا از این آیه چی میخواست؟ اگر این آیه را با فلان شأن نزول صادر کرد، خب حالا چی کار کنیم؟ آیا این یه آیه‌ای بود که تمام شد؟ یا قرآن کتاب جاویدان است و کتابی که جاویدان باشد مضمونش، محتواش جاویدان است؟ یه عده اهل روات قرآن هستن ولی اهل رعایت، یعنی توجه به اون مفاهیم نیستن. خب مطلب دوم، بحث حدیث. ما کتاب رو گفتیم، روات کتاب و رعات کتاب. حالا بریم سراغ بحث حدیث. و کم من مستنسه للحدیث، چطور میشه یه عده‌ای نسبت به حدیث اهل نصیحت، خیرخواهی، عمل باشند ولی نسبت به قرآن قش کنند، رعایت نکنند، زیر پا بگذارند؟ اینجا یا بحثمون مطلق احادیثه، این رو شدیداً توجه کنید. بعضی وقتها ما اهل حدیث میشیم، متاسفانه اخباری میشیم، یعنی قرآن رو کنار میذاریم فقط احادیث اهل بیت. خب احادیث اهل بیت کی حجتن؟ وقتی که قرآن میگه برید سراغ اهل علم، ازشون علم بگیرید. وقتی قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذو، اگر قرآن این حرفا رو نداشته باشه، خب ما حرف پیغمبر، حرف امام حجیت نداره. قرآن است که به ما میگه برید سراغ اهل بیت، خب ما رفتیم، حالا ما اهل بیت رو گرفتیم، قرآن رو. همونطوری که یه عده‌ای بعد از پیغمبر گفتن کفانا کتاب الله، یه عده‌ای هم مثل ما گفتیم کفانا احادیث، و این اشتباهه. پس یک معنای حدیث مطلق حدیثه، یه عده‌ای احادیث اهل بیت رو علی الرأس و العین قبول میکنن، به قرآن که میرسن میگن ولش کن. بعضی از آقایون مثل ملا خلیل قزوینی میگه اینجا مقصود احادیثی است که با قرآن در تعارضه، هر حدیثی رو نمیگن. اینا میرن میگردن یه حدیثی پیدا میکنن با فلان آیه قرآن تعارض داره، تناقضه. میگه آقا حدیث رو بگیر، قرآن رو رها کن. اما چرا این حرف رو میزنید؟ قرآن صراحت داره، بعضی جاها محکم حرف زده، محکمات قرآن، مولای درزش نمیره، ولی اینها قبول نمی کنند، میگن که هرچی حدیث گفت، در حالی که حدیثی که تو انتخاب کردی حدیث ضعیفیست. روایات برعکس رو به ما میگن، روایات میگن هرچی به شما رسید عرضه کنید بر قرآن، اگر موافق قرآن بود بپذیرید، اگر مخالف قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزنید سینه دیوار، چون این مخالف قرآن. اهل بیت هیچگاه مخالف قرآن حرف نمیزنن. در یک جمله، امام علیه السلام در این بخش اول حدیث ششم به ما گفت آقا برید سراغ قرآن. همون قدری که به احادیث ما اهل بیت اهتمام دارید، توجه میکنید، موشکافی میکنید، قرآن هم اهمیت داره، بلکه قرآن ثقل اکبر است، سنگینتر است، مهمتره، باید توجه کنید. نکته بعدی، حضرت فرمود فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه والجهال یحزنهم حفظ الرعایه. مقصود از علما کیست؟ علما کسانی هستند که به محتوای قرآن عمل میکنند، جهال کسانی هستند که ظاهر قرآن رو گرفتن باطن قرآن رو، حقیقت قرآن رو رها کردن. حالا علما از عمل نکردن به قرآن ناراحت میشن، جهال از ترک ظاهر، از اینکه نتونست ولزالینش رو قشنگ بگه، از اینکه نتونست لحنش رو خوب ادا کنه، ولی چقدر عمل کرده اصلا براش اهمیت نداره. مرحوم مجلسی میگه العلماء یحزنهم ترک رعایت الکتاب والحدیث، فقط کتاب هم نه، عالمان از رعایت نکردن قرآن و حدیث نگرانن، جاهلان از رعایت نکردن ظاهر و این شکل و قیافه و قالبی که قرآن داره. نمیخوایم بگیم این ظاهر اهمیت نداره، اهمیت ظاهر قرآن که بر کسی پوشیده نیست، کسی قرآن رو غلط بخونه نمازش باطل میشه، در او شکی نیست، اگر معانی عوض بشه خب مشکلاتی داره. بس در مورد این، همونقدری که ما به ظاهر قرآن اهتمام داریم به باطن قرآن هم باید اهتمام داشته باشیم. ملا صدرای شیرازی میگه شاید این لفظ یحزنهم در واقع بوده باشد یخزیهم، اگر دقت کنید با بالا پایین کردن دوتا نقطه یحزنهم تبدیل میشه به یخزیهم، میگه چون سابق این به صورت نقطه نبوده و جملات رو نقطه نمیگذاشتن، بعدن اینطوری شده، ولی شاید یخزیهم باشه. اگر یخزیهم باشه معنا اینطور میشه، فالعلماء یخزیهم ترک و رعایه، عالمان خار، خزیان یعنی خاری، یعنی هلاکت اخروی، عالمان خار و ذلیل میشوند به سبب رعایت نکردن قرآن، و جاهلان خار و ذلیل میشوند به خاطر حفظ نکردن ظاهر قرآن. یعنی یه عده‌ای هستن از محتوای قرآن بهره ای ندارن، ولی بهش میگن خب اقلا همین ظاهر قرآن رو حفظ میکردی، چرا دست از ظاهر برداشتی؟ اونها به ذلت کشیده میشوند به خاطر رعایت نکردن ظاهر، عالمان رو گوششون رو میگیرن شما میتوانستید عمل کنید، چرا به باطن قرآن، به محتوای قرآن عمل نکردید؟ خب این توجه هایی که امثال ملا صدرا دارن خیلی قابل توجهه، یعنی به حدیث که میرسه انواع و اقسام جملات رو، حتی یه چیزی که در متن هم نباید نیست، اینها به ذهنشون میرسه و مطابق با او تفسیر میکنن. این نشون میده که چقدر مسلط بودن به احادیث. و جمله پایانی هم که در شرح این حدیث عرض می کنیم این که حضرت فرمود مردم دو گروه هن، یه عده دنبال حیات ابدی هن، یه عده دنبال حیات هلاکت هن. حضرت خود هلاکت را یک مدل زندگی می داند. قرآن کریم فرمود ما مرگ را و حیات را خلق کردیم، درسته؟ پس اون مرگ هم خودش یک خلقتی است، خودش یک حیاتی است، ولی حیاتی که با درد، با عذاب، با آتشه. یه عده‌ای دنبال حفظ حیات معنوی هن، یعنی عمل به قرآن، عمل به حدیث. یه عده تمام تلاششون رو میکنن حفظ کنن هلاکت را، یعنی هر کاری کنی اینها وارد وادی ایمان، قرآن، حدیث نمیشن. تا هرچی هم حدیث براش بیاری میفهمه خوبه ها، ولی عمدن تعمدن عمل نمیکنه. حدیث مهمیست، هم توجه به قرآن رو به ما میده، همین که حواستون باشه قرآن و حدیث رو از هم جدا نکنید. به تعبیر خود پیغمبر انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، هر دو را بین ما به یادگار گذاشته، اینها رو از دست ندیم. ثانیا دنبال حفظ حیات معنوی باشیم، نه حفظ هلاکت که همون عذاب جهنم است. حدیث هفتم که انشالله امروز آخرین حدیث ماست، در حدیث هفتم عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود یک خط است ولی خب در ذیل او هزاران جمله و نکته قابل تأمل است. فرمود که من حفظ من احادیثنا 40 حدیثن بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها، کسی که 40 حدیث از احادیث ما را حفظ کند خدای متعال روز قیامت او را عالم و فقیه مبعوث میکنه، یعنی برانگیخته شدن او عالمانه و فقیهانه است. خوب توجه کنید عرض بنده رو، مضمون این حدیث اصطلاحا ما دو مدل تواتر داریم. بعضی از تواترها بهشون میگن تواتر لفظی، مثل حدیث قدیر. یعنی این لفظ حدیث قدیر من کنت مولا فهازا علی مولا، این به تواتر لفظی رسیده. علامه امینی میگه 110 نفر از صحابه به فرض عیناً این جمله را بیکم و کاس از پیغمبر نقل کردن. خب بعضی از احادیث هستن که متواتر لفظی نیستن، بهشون میگن تواتر معنوی. یعنی این معنا، این مضمون در روایات فراوان وجود داره. این حدیث هفتم یکی از احادیثی است که متواتر معنوی است. بسیار روایت داریم که اگر کسی 40 حدیث از احادیث ما را حفظ کند، بعضی وقتا پیغمبر فرموده من شفاعت او رو میکنم، من حفظ من امتی 40 حدیثا من السنه کنت له شفیعا یوم القیامه. این رو مرحوم صدوق در خصال نقل میکنه و باز احادیث دیگری. پس خیالمون از این حدیث راحته، مولای درزش نمیره. اهل بیت گفتن هر کسی 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه ما شفیعش میشیم، عالم محشور میشه، فقیه محشور میشه و روایات دیگری هم که باز القاب و صفات دیگری داره. و اصلا این حدیث یک سیری را، یک روشی را در بین علمای ما باز کرد. همین حدیث به خاطر وجود این احادیث علما و بزرگان ما در طول تاریخ شروع کردن به نوشتن الاربعین، الاربعین حدیث. خیلی ده ها عنوان کتاب داریم 40 حدیث. حالا اون 40 حدیثی که به گوش ما خورده 40 حدیث امام خمینیه که 40 حدیث را می نویسن، شرح می کنن و اینها میگن ما میخوایم عمل کنیم به حدیث امام صادق که حضرت فرمود کسی که 40 حدیث را از ما نقل کنه، حفظ کنه، ما او را شفاعت می کنیم. این بحث 40 حدیث نویسی از اوایل کار وجود داشته، از اوایل اسلام. مثلا شیخ شهید اول یک کتابی داره الاربعون حدیثن، شهید اول با اون عظمت کتاب 40 حدیث داره. بعضی هاشون مفصلن، بعضی هاشون کوتاه‌ترن، بستگی به حال اون عالم داشته. مرحوم شیخ بهایی الاربعون حدیثن داشته، علامه مجلسی صاحب بهار کتاب الاربعین داشته، قاضی سعید قمی کتابی دارد 40 حدیث و امام و خیلی دیگه افراد دیگری. ببین این روایت اونقدر اهمیت داره که علما اومدن به مضمون این حدیث عمل کردن. و من سفارش میکنم به همه شما عزیزانی که اینجا حاضرید، در لایو یا بعدن صوت رو میشنوید، تأکید میکنم، توصیه میکنم به محتوای این حدیث عمل کنید. برای خودتون که شده، ولو برای خودت یک دفترچه تهیه کن، فقط روش هم تیتر بزن 40 حدیث. 40 تا حدیثی که به جای مطالعه کردی، منبری بود، سر کلاس بود، هر جایی 40 تا از این احادیث را بنویسی، یه جا بگو این 40 حدیث منه و اینها رو مرور کن با خودت، مضمون و محتواش رو عمل کن. تو یکی از کسانی هستی که طبق این حدیث امام فرمود که مورد شفاعت قرار میگیری، عالم و فقیه محشور میشی. پس یک نکته در باب 40 حدیث عرض کردیم، یک نکته در باب اینکه تواتر معنوی داره، و اما در باب خود محتوای حدیث هم سه تا نکته عرض می کنم. حفظ حدیث چیست؟ این نکته را اگر اینجا خوب توجه کنید، بعد وقتی که رفتیم در احادیث مربوط به قرآن رو خوندیم، اونجا هم این بحث هست. ما احادیث فراوان داریم حفظ قرآن. آقا حفظ قرآن یعنی چی؟ حفظ قرآنی که اینقدر میتواند انسان رو رشد بده، آیا حفظ قرآن همون چیزی است که الان مصطلح میرن دوره‌های حفظ یک ساله، 6 ماهه تو خونه میشینه قرآن رو حفظ میکنه؟ خیلی هم کار خوبی است. آیا مقصود از حفظ قرآن این است؟ از حفظ احادیث اینه. خوب توجه کنید، ما یه حفظ اصل حدیث داریم. یه وقتی اهل بیت میگن که هر کسی 40 حدیث از ما را حفظ کند، این چنین میشود. آقا احادیث رو دارن از بین میبرن. بعد از پیغمبر اکرم تا مدتها منع کتابت حدیث بود. اصلا کسی حدیث مینوشت انگار بزرگترین جرم رو مرتکب شده. شلاق میزدن، احادیث رو میسوزوندن. خیلی شرایط سختگیرانه. علتش هم من تو پرانتز بگم، علتش هم اینه، وقتی شما یک مدت حدود 150-200 ساله منع کتابت حدیث کردی، یعنی احادیث عملا از دست رفت، همه متکی شدن به حافظه. الان شما بیا 4 تا حدیث جعل کن. چهار تا حدیث به اسم پیغمبر، کما اینکه این کار رو به شدت کردن، یعنی خود کتابت، منع کتابت حدیث برای خلفا خیلی هزینه داشت، ولی این هزینه را قبول کردن تا بعدن هر چیزی را خواستن به اسم حدیث نبوی وارد دین کنن، کما اینکه تا توانستن وارد کردن و تا توانستن به اسم پیغمبر برای عیش و نوش خودشون حدیث حل کردن. خب در چنین شرایطی که احادیث داره از بین میره، به ما میگن هر کسی 40 حدیث را حفظ کنه، همین ظاهر را، همین جملات را حفظ کنید، نذارید فراموش بشه، نسل به نسل، سینه به سینه منتقل کنید، این در واقع شفاعت شماست. یکی حفظ به معنای اصل حفظ اصل. حالا یه وقتی این رو به خاطر میسپره انسان، یه وقتی مینویسه، هر دوی اینها میشه حفظ اصل حدیث. که ما در باب نوشتن حدیث هم حدیث داریم که بعدن سر جای خودش انشالله میخونیم، که اصلا توصیه میکنن حدیث را بنویسید. این نوشتن خودش موضوعیت داره برای حفظ اصل حدیث. نکته دوم، خب ما اصل احادیث الحمدلله امروز دیگه، تقریبا امروزی که ما هستیم، عملا چیزی به نام از دست رفتن احادیث نیست. سی دی هست، نرم افزار هست، کتاب هست، کتابخونا هستن، انقدر به وفور هست که حالا شاید بتونن یه حدیث رو جابجا کنن، کم و زیاد کنن، مثلا در یک کتاب چاپش نکنن، ولی خیلی دیگه برای ما متصور نیست از بین بردن اصل کتب حدیث. پس امروز دیگه حفظ حدیث نداریم. چرا؟ به خاطر سپردن حدیث سر جای خودش محفوظه. حفظ مضمون حدیث، این رو خوب توجه کنید. ببینید همین جمله‌ای که ملا صدرا من استشهاد کردم بهش، که این رو بگیم یحزنهم یا یخزیهم، این میشه فهم و محتوای حدیث. میگه آقایون شما درست احادیث کافی، احادیث بهار هست، ولی مضمون اینها واضح شده؟ من به عنوان کسی که الان دارم اینجا کافی رو برای شما مباحثه میکنن، من به زرس قاطع، به جدیت میگم متاسفانه مهمترین کتاب حدیثی شیعه محجور 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 است. یعنی اصلا کار نشده روی این کافی، یه احادیث سنگینی داره، سنگین مضمونی. خب کی اومد اینها رو شرح کنه؟ چه کسی آمد محتوای اینها رو بفهمه؟ بله 10 تا کتاب شرح کافی هم داریم، ولی آیا اینها همه فهمن؟ آیا اینها همه مضمون رو رسوندن؟ نه. حالا شما بهار 110 جلدی رو، این 8 جلد کافی، 110 جلد بهار رو ببینید و کتب حدیث رو همه کنار رو هم بگذارید، حالا تازه کتب سیره جدا، کتبی که در باب تاریخ اهل بیت جدا، بسیاری از سیره ها رو ما از دست دادیم. سیره یعنی روش، یه وقتی امام یک حرفی میزنه، یه وقتی حرف نمیزنه، امام این طوری برخورد کرد، امام فلانجا رفت، فلانجا نرفت، وقتی شب شد این کار رو کرد، این که دیگه حدیث نیست که قال صادق، این عمل است. این عمل کجاست؟ کتاب تاریخه. کدوم کتاب تاریخ رو ما اینطوری بررسی کردیم؟ این که حضرت فرمود احادیث ما رو کسی 40 تاشو حفظ کنه چنین و چنان میشه، حفظ محتواست. برید کلنجار، برید با این محتوا مزامین احادیث رو بفهمید. بگو من 40 تا حدیث رو، 40 تا حدیث جنود عقل و جهل را، همین باب فضل علم، کتاب فضل علم کافی رو، این رو میرم 5 سال روش تحقیق میکنم، یک کتاب شسته رفته، مضمون عالی، دستبندی شده، به جامعه تحویل میده. این میشه حفظ احادیث از اینکه محتواشون از بین بره. محتوا از بین بره وقتی کتاب داخل کتابخونه خاک میخوره، ولی بین ما نمیدانیم همچین حدیثی هست، این یعنی از بین رفتن. بله احادیث اونجا نوشته شده، کی کجا اومد وسط مجامع علمی، کجا در بین جامعه حوزوی و دانشگاهی استفاده شد؟ استفاده نمیشه. این هم میشه از بین رفتن. خطش هست، کتابتش هست، ولی استفاده به معنای در دسترس بودن، شرح لغاتش مشخص باشه، اعرابش مشخص باشه، اینها نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده، اولین کسی که این کافی رو اعراب گذاری کرد ایشون بود، خیلی کار سنگینی بود، ولی خب واقعا کار رو آسون کرد. الان شما کتاب‌های کافی قدیمی تر رو ببینید، اعراب گذاری نداره، سخته. ایشون نشسته عالمانه با تدبیر تمام جملات رو بررسی کرده، اعراب گذاری کرده، مضمون رو الان برای ما راحت تر کرده. خب این خودش یک پله حفظ است. و سومین مرحله حفظ که اصل حفظ است، حفظ عمل به احادیث است. ما جامعه اسلامی داشته باشیم، هر روز هم کتاب چاپ کنیم، این احادیث رو هم به در و دیوار بزنیم ولی به احادیث عمل نشه. چه کسی باید مسئول مراعات احادیث باشه؟ آقا فلان جا این اتفاق افتاد، ما حدیث داریم که نباید این کار رو بکنید، ما آیه داریم که نباید این کار رو بکنید، بیا جلوی این خلاف را بگیرد. این هم عمل به حدیث است. ما معمولا اون راحت تر رو میگیریم. وقتی بحث حفظ قرآن و حفظ حدیث پیش میاد میگیم آقا ما انشالله میریم 40 تا حدیث راحت، شما قررالحکم امیرالمؤمنین رو باز کنید، همه یک مثلا بسیاری از این روایات دو کلمه ای سه کلمه ای تو یه ساعت میشه 40 تا حدیث حفظ کرد. بعد میگه خب الحمدلله تمام شد، من مورد شفاعت اهل بیت انشالله مورد فاعتی. ولی خب چرا کار سختتر رو قبول نکنی؟ بیا 40 تا حدیث رو انتخاب کن، مضمون از اینها بیرون بکش، یه کاری به جامعه ارائه کن، بیا مسئولیت عمل به 40 حدیث را در جامعه قبول کن. اگر این کار رو کردی بعد تو واقعا مشمول اون روایات، مشمول شفاعت اهل بیتی. نکته پایانی هم، عالم فقیه کیست؟ ما از اول کتاب فضل علم تا الان هرچی خوندیم همش میگیم عالمان دو گروهند. یه عده علم را دارند، عمل به علم را ندارند. عالمان بی عمل زنبور بی اصل، اینها جهنمی ها از بوی تعفن اینها ناراحت میشن. این گروه اول عالمان بی عمل، فقهایی که عمل نمی کنه. ولی این چیزی که حضرت فرمود شما 40 حدیث را عمل کنید، در زمره عالمان فقیهی که متناسب با علمشون عمل کردن اسم شما ثبت میشه و این خیلی مقام بالایی است. وقتی کسی 40 حدیث را حفظ کند پیغمبر شفاعتش میکنه. حالا اگر شدی علامه مجلسی پیغمبر چطور باید برخورد میکنه؟ اگر باعث شدی که 40 حدیث ها موندگار بشه، هر کسی خواست اهل بیت رو بشناسه باید بره بهار بخونه. این دیگه مقامش خیلی بیش از اینی که حالا بریم بهش، بریم بهش یه حرفه، بریم با امیرالمؤمنین در بهش یه حرفه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای آیت الله جوادی می‌فرمودن استاد ما مرحوم الهی قمشه‌ای همیشه در اوقاتی که حال خوشی داشت میگفت خدایا نهج البلاغه را در بهشت از امیرالمؤمنین بیاموزم. یه بار دیگه امیرالمؤمنین بیاد اینا رو بگه، باطن ملکوتیه، اون همنشینی با امیرالمؤمنینه. خیلی فرق از کسی 40 حدیث بنویسه بخونه حفظ کنه بره بهش، کسی 400 هزار حدیث را به جامعه علمی، به جامعه شیعه تقدیم کنه. این مشخصه که محشور با امیرالمؤمنین و اهل بیت. خدا انشاءالله به همه ما توفیق فهم احادیث و توفیق عمل به احادیث رو عنایت کنه. باز در پایان این جمله رو عرض میکنم رفقا، این کتاب، این جزوه، این نمیدونم، این 40 حدیث رو برای خودتون فراهم کنید. یعنی به 40 اکتفا نکنید، 40 کنید، 40 پشت سر هم. از امیرالمؤمنین 40 حدیث، پیغمبر 40 حدیث، و اینها بعدها هم به دردتون میخوره، یک ذخیره ای میشه. اگر جای خاصی سخنرانی کنید، منبر برید، کتاب بنویسید، اینها حتما راهگشا خواهد بود. هدیه محضر امیرالمؤمنین و آل الله صلواتی.